بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 47 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به 15 باب از این کتاب، باب محافظت بر اعمال، به این معنی که انسان وقتی کاری رو انجام میده بر اون کار مداومت داشته باشه و اون کار لحظه‌ای نباشه و اونو رها نکنه. در این زمینه آیات و احادیثی وارد شده که امام نووی رحمت الله علیه اولین آیه رو، آیه 16 سوره حدید، در این باب ذکر کرده، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. معنی این آیه به این شکل است که آیا وقت آن نرسیده، ألم يأن، یعنی وقت آن نرسیده که کسانی که ایمان آورده اند قلبهایشان در هنگام ذکر الله، چه تلاوت قرآن باشه و چه اینکه انسان بیاد الله بیفته، این قلبها به لرزه بیفتد و در برابر ذکر پروردگار فروتنی به خرج دهد، خشوع داشته باشد. و همچنین و ما نزل من الحق، و در مقابل آن حقی که نازل شده بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، و مانند یهود و نصارا، کسانی که قبل از مسلمان ها به آنها کتاب های آسمانی داده شد، مانند آنها نگردند. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، با گذر زمان و طولانی شدن مدت زمانی که از نزول کتاب تورات و انجیل گذشت، این دو امت باعث سختی قلب شدند. فقست قلوبهم، دلهای آنها سخت شد. و دیگر نصوص تورات و انجیل بر روی دلهای آنها تأثیری نمی گذاشت. از این آیه چنین برداشت می شود که طولانی شدن مدت زمان بین یک امت و بین کتاب آسمانی آنها و مرور زمان باعث قساوت قلب می گردد و انسانهای مؤمن بایستی که متوجه این مسئله باشند. این گونه نباشد که مانند امتهای پیشین با ترک کردن اعمال صالح و خوب، چه بسا واجبات دینی، قلب آنها دچار سختی گردد، همان سختی که یهود و نصارا به آن مبتلا شدند. که متاسفانه این موضوع در بین خیلی از کسانی که منسوب به امت اسلام هستند وجود دارد. آیه دوم این باب، آیه 27 سوره حدید می فرماید: وقفینا به عیسی ابن مریم. بعد از پیامبران بنی اسرائیل، عیسی ابن مریم را فرستادیم. و آتیناه الانجیل، و کتاب انجیل را به او دادیم. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه، و در قلب انسانهایی که از عیسی ابن مریم پیروی کردند رأفت و رحمت قرار دادیم. و رهبانیت ابتدعوها، و رهبانیتی را در پیش گرفتند که منظور از رهبانیت بریدن از دنیا و روی آوردن به سوی عبادت به صورت کلی است. و این روش و طریقه بود که آنها خودشون بدعت گذاشتند و نوآوری کردند. ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، ما این رهبانیت را بر آنها واجب نگرداندیم مگر اینکه بخواهند به خوشنودی و رضایت پروردگار برسند. فما رأوها حق رعایتها، و با این وجود آنها این مسئله را آنچنان که شایسته و سزاوار هست مراعات نکردند و به جای نیاوردند. جمله آخر این آیه فما رأوها حق رعایتها مناسب به همین باب می باشد که انسان وقتی کاری را در پیش می گیرد در دین و اگر آن مسئله حتی آغازگر آن خود بندگان باشند ولی بعد به صورت حکم شرعی حاصل شود و به وجود آید، بایستی که آن را رعایت کنند و آن را رها نسازند. آیه سوم این باب نیز آیه 92 سوره نحل است: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا، مانند آن زنی نباشید که هرگاه ریسمان خود را میبافت دوباره آن را باز میکرد. مشهور است که در گذشته ها زنی بوده که از لحاظ عقلی مشکل داشته و این زن میومده با نخ و ریسمونی که داشته چیزها رو میبافته، بعد از اینکه کارش تمام میشده دوباره تمام آنها را باز میکرده. بعدها این زن شده ضرب المثل برای انسانی که کاری رو انجام میده و شروع میکنه ولی اونو رها میکنه و ادامه نمیده. و در این آیه به ما میفرماید پروردگار که شما مانند این زن نباشید که کاری را شروع بکنید سپس آن را رها کنید و این کار ادامه نداشته باشه. و همچنین آیه 99 سوره هجر که آخرین آیه باشد میفرماید وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، به پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور میدهد که تا زمانی که مرگت فرا میرسد، منظور از یقین در این آیه مرگ هست، پروردگارت را عبادت کن. از لحظه رسالت و نبوت تا آخرین لحظه زندگی مکلف به عبادت پروردگار هستی بدون هیچ گونه انقطاع. و اما احادیث این باب، مشهورترین حدیث حدیثی است که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت کرده که می‌فرماید و کان احب الدین الیه ما داوم صاحبه علیه، بهترین شکل دینداری در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آن روشی بود که آن شخص دیندار بر دینداری خود ثابت باشه و مداومت داشته باشه و این گونه نباشه که کاری رو شروع بکنه و بعد آن کار رو رها بکنه. و همچنین از عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من نام عن حزبه من اللیل، کسی که شب خواب رفت و نتوانست آن مقداری از قرآن که از اینجا با حزب از آن یاد شده، کلمه حزب، کسی که نتونست در سر خوابیدن حزبشو در شب بخونه، او ان شیء منه، یا پاره ای از آن، مقداری از آن، فقرأه ما بین صلاة الفجر و صلاة الظهر، سپس در روز بین نماز فجر، نماز صبح تا نماز ظهر اونو بخونه، یعنی در حال نماز بخونه، کتب له کأنما قرأه من اللیل، چنین انسانی همان پاداشی برای اون نوشته میشه که انگار این مقدار از قرآن را در شب خوانده، در نماز شب خوانده. به این معنی که اگر انسان خوابید و نتونست نماز شب و نماز تهجدش رو بخونه، این کار رو رها نکنه، بیاد در روز اونو جبران بکنه و بخونه تا مبادا عبادتی که به اون عادت کرده و داره اونو انجام میده، مبادا که اون عبادت رو رها بکنه. و همچنین از عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت است که قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من فرمود یا عبدالله لا تکن مثل فلان، ای عبدالله مثل فلانی نباش. کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، فلانی چیکار میکرد که ما مثل اون نباشیم؟ نماز شب میخواند سپس نماز شب را رها کرد، اون کاری که انجام میداد دیگه انجامش نداد. و همچنین از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا فاتته الصلاة من الليل من وجع او غيره صلى من النهار 12 ركعه. می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر در اثر درد و بیماری یا هر اتفاق دیگری نماز شبش ازش فوت میشد، نمیتونست بخونه، در روز 12 رکعت میخواند. و خود این حدیث بیانگر این مسئله است که نماز شب 11 رکعت است، ولی چون ما در روز وتر نداریم یک رکعت بر آن اضافه میشه و میشه 12 رکعت. پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر شب نماز میخوند 11 رکعت میخوند و اگر روز نماز میخوند 12 رکعت میخوند. تمام این احادیث و این آیات بیانگر همین مسئله است که انسان هرگاه عبادتی را شروع میکنه شایسته است و سزاوار است که بر اون عبادت مداومت داشته باشه، روزه باشه، نماز باشه، البته عبادت‌های مستحب، چون عبادت‌های واجب که باید انجام بده. اگر عبادت مستحبی را شروع کرد، نماز شبی باشه، نماز وتری باشه، روزه دوشنبه و پنجشنبه‌ای باشه، سعی کنه که بر اون کار مداومت داشته باشه و اون رها نکنه. 16 باب این کتاب باب الامر بالمحافظه على السنه و آدابها، دستور به محافظت و مداومت بر سنت، یعنی سنت پیامبر و آداب آن، چگونه انسان باید سنت پیامبر را به جای بیاره، چه آدابی داره. در این زمینه نیست آیات و احادیثی وارد شده که اولین آیه آن قال الله تعالی و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر آنچه که رسول صلی الله علیه و سلم به شما داد، چه از مسائل دینی و ایمانی و چه از مسائل دنیوی، آن را بگیرید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، و هر چیز که شما را از آن باز داشت، باز چه مسائل دینی باشه و چه مسائل حسی باشه، مادی باشه، اگر چیزی بهتون نداد یا شما را از کاری باز داشت، شما نیز از انجام دادن آن کار خودداری کنید. و همچنین آیه که پروردگار می فرماید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول الله صلی الله علیه و سلم از روی هوا سخن نمیگه. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تمام آن چیزهایی که پیامبر میفرماید همش وحی است که از طرف پروردگار به اون وحی میشه. و در همین زمینه آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ما خرج منه الا حق، از دهان مبارک ایشان جز حق چیز دیگری خارج نمیشه. که خود این مسئله اقتضا میکنه که انسان به آن چیزهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید عمل بکنه و از آن چیزهایی که امت را باز می‌دارد خودداری بکنه. و همچنین آیه 31 سوره آل عمران می‌فرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لكم ذنوبکم، ای پیامبر بگو اگر شما الله متعال را دوست دارید و چنین ادعایی را دارید، راه تأیید این ادعا اینه که از من تبعیت و پیروی کنید، فتبعونی، و اگر از من تبعیت و پیروی بکنید یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، الله نیز شما را دوست خواهد داشت و گناهان شما را خواهد بخشید. که در اینجا مسئله فتبعونی، از من پیروی بکنید، این جمله دلالت بر همین مهم می‌دهد که انسان باید بر راه و روش پیامبر باشد و بر سنت پیامبر باشد. که منظور از سنت در اینجا مستحبات دین نیست، بلکه تمام آن مسائلی که پیامبر به ما ارائه فرمودند، چه واجبات و چه مستحبات. و همچنین در آیه 21 سوره احزاب می‌فرماید: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، برای شما در شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم الگویی بسیار خوب و نیکوست برای کسی که امید ملاقات با الله در روز قیامت داشته باشه و همچنین روز آخرتی برپا خواهد شد. یعنی کسی که ایمان داره، برای هر انسانی که ایمان داره به قیامت، به بهشت و خواهان آن هست، بایستی که از شخص رسول الله پیروی بکنه. و همچنین در آیه 65 سوره نساء می‌فرماید: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. قسم می‌خورد پروردگار به ذات خود، فلا وربک، ای محمد، قسم به پروردگارت، لا یؤمنون، ایمان نمی‌آورند، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، مگر زمانی که شما را در بین خودشون، در اختلافات خودشون به عنوان یک حکم قرار دهند. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، سپس بعد از اینکه حکم میکنی در بین اختلافات آنها، به هیچ عنوان هیچ گونه حرج و نارضایتی در خودشون از این حکمی که صادر کردی پیدا نکنند و نداشته باشند، کاملا راضی باشند به حکم رسول الله و یسلم تسلیما و خود را تسلیم امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بگردانند. پیامبر چه حکم میکنه همونو بپذیرن، چه به نفع یکی باشد و چه به ضرر دیگری. چون معمولا در اختلافات این مسئله پیش میاد که حکم صادر از طرف قاضی به نفع یکی است و به ضرر دیگری است، به ضرر شخصی میشه که در ظاهر امر تعدی کرده و خواسته حق دیگران رو بخوره. و قال تعالی، همچنین آیه دیگری میفرماد: فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، اگر در چیزی دچار تنازع و اختلاف شدید، در مسائل دنیا یا در مسائل دین، راه حل چیه؟ فردوه الى الله و رسول، بسته که اون رو بر بگردونید به الله و رسولش. چه حکم کردن؟ در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم به خود رسول الله برگردانده میشه و بعد از وفاتش به احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم برگردانده میشه که پیامبر صلی الله علیه وسلم چه حکم کرده در این زمینه. و اما فردوه الى الله، اون رو به الله بر بگردانید، یعنی این که به قرآن بر بگردانید و ببینید که در قرآن چه حکمی برای این اختلاف صادر شده و به آن عمل کنید. و همچنین در آیه 80 سوره نساء آمده که: من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروی کنه قطعا از الله متعال پیروی کرده، چون رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستاده الله است و از نزد خودش چیزی نمیگه و دینی را تشریع نمی کنه و حکمی را صادر نمی کنه. پس پیروی از الله در گروه پیروی از رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد. و همچنین می فرماید: و اینک لتهدی الى صراط مستقیم، ای پیامبر، تو به سوی راه راست هدایت می کنی، پس کسی که خواهان راه راست هست، راهی که به رضایت و خوشنودی پروردگار ختم می شود و انسان را به بهشت می رساند، این راه، رسیدن به این راه و پیمودن این راه در گروه پیروی از پیامبر است. و همچنین در آیه 63 سوره نور آمده که فلیحذر الذین یخالفون عن امره، کسانی که مخالفت میکنن با امر رسول الله صلی الله علیه و سلم، چه به صورت خیلی کلان و بزرگ، یعنی که کفر بیارن به پیامبر، و چه اینکه ایمان آوردن ولی دستورات پیامبر را انجام نمیدن، برعکس انجام میدن، کاری که فرموده که انجام بدهید انجام نمیدهن و کاری که گفته انجام ندهید آن را انجام میدهند. چنین انسان‌های برحذر باشند، بترسند از اینکه چی؟ ان تصيبهم فتنه، اینکه دچار فتنه‌ای بشن، او یصيبهم عذاب الیم، یا اینکه عذابی دردناک بر آنها وارد شود و دچار آن گردند، که میشه نتیجه عصیان و نتیجه نافرمانی از امر پیامبر صلی الله علیه و سلم. و همچنین در سوره احزاب آیه 34 آمده که خطاب به امهات المؤمنین، واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه، آن آیاتی از قرآن، از آیات الله که در خانه های شما تلاوت می شود، آنها را برای مردم بازگو کنید، بخوانید، آنها را ذکر کنید. و همچنین حکمت، که منظور از حکمت در کنار قرآن میشه سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در منزل خود، در زندگی شخصی خود، در برخورد با خانواده خود در منزل چه رفتاری داشته، چه برخوردی داشته، تا جایی که حتی مسائل دقیق زناشویی هم در این مسئله، در این زمینه بیان شده. و انسان تا این اندازه شایسته است که پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. سپس امام نووی بعد از ذکر این آیات می‌فرماید و الآیات فی الباب کثیره، آیه های قرآن در این زمینه خیلی زیاده، به این معنی که بین اندازه بسنده می‌کنیم. و سپس شروع کردن به احادیث وارد در این باب، که اولین حدیث آن حدیثی است که صحابی جلیل القدر ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودن دعونی ما ترکتکم، تا زمانی که من شما را رها کرده ام، شما را امر و نهی نکرده ام، شما نیز مرا رها کنید. این معنی که نپرسید، کنکاش نکنید در مسائل دینی، چون ممکنه کنکاش کردن شما در یکی از مسائل دین باعث تشریع حکمی بشه که تا قیام قیامت یک امتی باید اون حکم را انجام بده و برای مردم سختگیری بشه، چون به هر حال مسائل عبادی در آن تکلیف وجود دارد و تکلیف یعنی سختی، 100% برای انسان مسلمان سختی وجود داره که بلند بشه، نماز بخونه، از خواب بلند بشه، بیاد وارد مسجد بشه، روزه بگیره، بره عبادت حج رو انجام بده. تمام این عبادت ها سختی در آن هست، هیچ عبادت بدون سختی نیست، ولی پروردگار به ما رحم کرده و به اندازه وسع و توانمون از نزد خود عبادت های رو برای ما تشریع کرده. حالا نباید کسی از امت بیاد با کنکاش کردن و با سوال های بیش از حد کردن باعث بشه که حکم دیگری تشریع بشه و امتی را درگیر اون حکم بکنه. دعونی ما ترکتکم، تا زمانی که من شما را رها کردم و امر و نهی نکردم، شما نیز مرا رها کنید. فانما اهلک من کان قبلکم کثرت سؤالهم و اختلافهم علی انبیائه، چون آن چیزی که باعث هلاکت امتهای پیشین شما شد، منظور در دینداری است و دینشون رو رها کردن، سوال‌های بیش از حدی بود که از پیامبرانشون می‌کردن، به عنوان لجبازی سوال می‌کردن و پیامبرشون رو به اصطلاح خودشون دست می‌انداختن و در نهایت این سوال‌های بیجا باعث نزول احکامی میشد که بعد به آن پایبند نمیشدن و اون به اون عمل نمیکردن و این مسئله باعث هلاکت آنها شد. و همچنین اختلاف آنها با پیامبرانشان، پیامبرانشون میگفت فلان کار را انجام بدید، انجام نمیدادن. میگفتن فلان کار را انجام ندهید، آن کار را انجام میدادن. پس این دو مسئله باعث هلاکت امت میشه. فاذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، هرگاه شما را از انجام دادن کاری باز داشتم، شما نیز از انجام دادن کار خودداری کنید و دوری بگیرید. و اذا امرتکم به امر، و هرگاه شما را به انجام دادن کاری دستور دادم، فأتوا منه ما استطعتم، تا جایی که در استطاعت شما وجود دارد آن کار را انجام دهید. در مسئله منهیات، آن کارهایی که نباید انجام بدیم، استطاعتی ذکر نشده، چون وقتی به انسان میگن کاری رو انجام نده، نیازی به استطاعت نداره، فلان کار رو نکن، بشین، بلند نشو. خب استطاعت نمیخواد، میشینه، چون تکلیف در آن نیست. تکلیف در کاری که شما بخوای کار رو انجام بدی، حوصله میخواد. ولی انجام ندادن کار در اون استطاعت قابل تصور نیست اصلا. به همین دلیل منهیات دینی بایسته که همه آنها رها شوند. کسی که مشروب میخوره و تشون که مشروب نخور، نمیتونه بگه من نمیتونم مشروب نخورم. نخور، استطاعتی نمیخواد، مگر اینکه انسان معتاد شده باشه. و دومین حدیث نیز در این باب حدیثی است که ارباز ابن ساریه رضی الله عنه روایت میکنه، میفرماد وعدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم موعظه بلیغه، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما پند و اندرزی داد که بسیار بلیغ بود این پند و اندرز. وجلت منها القلوب، به اندازه‌ای که دلهای ما به تپش افتاد، به لرزه افتاد. و ضرفت منها العیون، و عشق از چشمان ما جاری شد. فقلنا یا رسول الله، گفتیم ای رسول الله، که انها موعظه مودع فاوصنا، ای رسول الله، این پند و اندرز، این وصیت، مانند وصیت انسانی است که خانواده خود را رها می کند، به سفر می رود و با آنها خداحافظی می کند. تا این اندازه از ته دل این وصیت بلند می شود. ممکن است آن شخص بر نگردد به خانواده، برای آخرین بار داره اعضای خانواده خودش را می بینه. فاوصنا، پس به ما وصیت کن چی کار بکنیم، ممکنه دیگه تو رو نبینیم. قال اوصیکم بتقوى الله والسمع والطاعه، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود شما را به تقوای الهی وصیت و سفارش میکنم، هر کاری که در آن پرهیزگاری وجود داره انجام بدید، و هر کاری که در انجام ندادنش پرهیزگاری وجود داره از آن خودداری کنید. و همچنین شما را وصیت میکنم به اینکه کسانی که به عنوان حاکم بر شما گمارده شده اند، به عنوان ولی امر مسلمین، از دستورات آنها پیروی کنید، بشنوید و اطاعت کنید. چرا؟ چون مخالفت با ولی امر باعث آشوب و اختشاش و ناآرامی در جامعه مسلمان ها میشه، و این مسئله است که دین اسلام شدیداً با آن برخورد کرده. یک پارچگی امت، اینکه امت یک پارچگی خودش رو حفظ بکنه و دچار اختلاف نشه، یکی از مهمترین ارکان بقای دین میباشد. و اگر هر امتی، چه امت اسلام یا غیر اسلام، اعضای آن دچار اختلاف با هم دیگر بشوند و و بین طبقه ولی امر و بین عموم مسلمان ها اختلاف به وجود بیاد و دیگر عموم مسلمان ها از ولی امر خود پیروی نکنند، چنین امتی آماده شکار دیگر امت ها هستند و دیگر دولت ها به راحتی این چنین امتی را شکار می کنند و از بین می برند. و این یک قانون است در جهان. از روزی که در تاریخ بشریت دولت به وجود اومده چنین قضیه وجود داشته. همچنین قبل از آن اگر اعضای یک قبیله، اعضای یک خانواده، زمانی که هنوز بشریت در کره خاکی زیاد نبودن، اگر اعضای یک خانواده دچار اختلاف می شدن و یک پارچگی خود را از دست می دادن، از طرف دیگر قبیله ها مورد هجوم قرار می گرفتن و اموالشون به تاراج می رفت و دشمنان هر امت و هر کشوری و هر ملتی اولین گزینه‌ای که انتخاب می‌کنند برای گرفتن آن کشور اینه که در بین طبقه ولی امر و بین عموم مسلمان‌ها اختلاف ایجاد بکنند، شکاف ایجاد می‌کنند. و این چیزی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به اون در این وصیت مهم سفارش کرده که از ولات امور خودتون پیروی کنید. و این تأمر علیکم عبد، حتی اگر یک برده حاکم شما بشه، یک برده اگر حاکم شما شد، معلومه در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم در نزد عرب برده ارزشی نداشته، حتی در بین دیگر امتها برده برده بوده. می فرماید اگر این برده که هیچ ارزش اجتماعی نداشته طوری شد که شد حاکم، شد ولی امر شما، شما برای حفظ یک پارچگی امت از این برده پیروی کنید و دستورات او رو اجرا کنید. و انه من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا. خطاب به یاران خود فرمود هر کس از شما زنده بماند بعد از من اختلافات زیادی را خواهد دید. آن اختلافاتی که الان وجود نداره، اختلافاتی که بین طبقه ولی امر و بین عموم مردم دیده میشه. فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. اگر دنبال راه نجات هستید به سنت من، یعنی به راه و روش من و راه و روش خلفای راشدین مهدیینی که بعد از من می آیند، سعی کنید بر این راه و روش باشید تا راه نجات را طی کنید. که خود این مسئله نیز بیانگر اهمیت راه و روش خلفا راشدین می باشد که اینها در راه هدایت بودند. المهدیین یعنی کسانی که در راه هدایت هستند، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین. و باز دلالت بر این میداد که آن اختلاف زیادی که پیامبر در این حدیث به آن اشاره فرمودند بعد از عهد و دوره خلافت خلفا راشدین خواهد بود. و همین اتفاق هم افتاد. بعد از کشته شدن علی بن ابی طالب و شهادت ایشان بود که دیگه امت دچار اختلافات بسیار زیادی شد و کم کم بنی امیه اومدن رو کار و بعد از آنها بنی عباس و اتفاقات زیادی و جنگهای داخلی فراوانی رخ داد و خون انسانهای بسیار زیادی ریخته شد. عضوا علیها بالنواجذ. اگر این مرحله را درک کردید و زنده بودید تا آن زمان، سنت و راه و روش من و راه و روش خلفا راشدین را با دندان آسیاب محکم بگیرید. این معنی که بسیار با قوت و با قدرت تمام پایبند باشید به این مسئله. و ایاکم و محدثات الامور فان کل بدعه ضلاله. و شما را بر حذر می‌دارم از آن اموری که در دین به عنوان محدث، به عنوان چیزهای نو آورده میشه. اسلام به اون میگن بدعت، چون دین اسلام در زمان پیامبر کامل گشته. الیوم اکملت لکم دینکم. در حجۃ الوداع در روز عرفه این آیه نازل شد که امروز دین را بر شما کامل گرداندم. و هر کسی بعد از این تمام و کمال بیاد دین را تغییر بده، بالا پایین بکنه، این میشه نوآوری در دین، این میشه بدعت، این میشه محدثاتی که در این حدیث به آن اشاره شده، چیزهای جدید به عنوان دین. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. پیامبر صلی الله علیه وسلم به عنوان یک قاعده کلی فرمود هر نوع بدعت، هر نوع نوآوری، هر نوع اندیشه‌ای که یا عملی که مخالف با اندیشه‌ای باشه که پیامبر اونو ارائه کرده، قرآن اونو ارائه کرده، میشه بدعت، میشه مردود. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کسی در دین ما نوآوری بکنه، چیزهای جدیدی رو اختراع بکنه، به عنوان دین ارائه بکنه، همه آنها مردوده، قابل قبول نیست. دین ما در زمان پیامبر کامل شده، با نگاهی به احادیث و آیات و زندگی خلفای راشدین، هر چیزی که در آنجا وجود داشت میشه دین، و هر چیزی که وجود نداشت میشه بدعت و نوآوری و مردود بودن آن قطعی میشه. به این اندازه برای امروز بسنده میکنیم تا روزی دیگر که به دیگر احادیث این باب خواهیم پرداخت. همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله.